بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
اللهم صل
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلین قدس سره نسبت به معاد جسمانی از دیدگاه متکلمین و فرمایش فخر رازی در تفسیر کبیر که یه سری آیات مبارکات قرآنی رو دلیل گرفت و گواه گرفت بر همین معاد جسمانی که متکلمین قائل هستن، چون فخر رازی به چهار دسته از آیات سوره واقعه استدلال کرد بر همین دیدگاه متکلمین از جمله خودش در باب معاد جسمانی. صدر المتعلین حالا اشکالات گوناگونی به این دیدگاه و به فرمایشات فخر رازی وارد می‌فرماید. البته بعضی از این اشکالات رو فعلا قطع نظر می‌فرماین ازش، یعنی اشاره می‌کنن و رد میشن و بعداً با تفصیل بیشتری به اون اشکالات خواهند پرداخت. منتها حالا ما اون اشکالات رو هم به نحو اختصار توضیح میدیم و مجموع اشکالاتی که صدر المتعلین در اینجا دارن عرض میکنیم که حالا اگر تا اونجایی که از عبارت رو در نظر گرفتیم که امروز انشاءالله بخونیم اگر برسیم، 6 تا اشکاله، یعنی از 6 جهت صدر المتعلین اشکال میکنند به این دیدگاه و به این فرمایشات فخر رازی. اما اشکال اول این استش که فخر رازی یک مطالبی رو احیانا در خلال فرمایشاتشون داشتن که اینها محل اشکال، محل تأمل، محل نظر. اگر یادتون باشه دیروز عبارات فخر رازی رو که توضیح میدادیم و ترجمه میکردیم، یه تعبیری فخر رازی داشت که اونجا عرض کردم این یادتون باشه که بعداً مورد اشکال قرار میگیره، که و یبتل الخاصیه، که آیه شریفه افرئیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، فخر رازی میفرمود که از 4 جهت این دسته از آیات، چون یه دونه آیه نیست، یعنی همین افره ایتوم سوم دلالت میکنه بر معاد جسمانی که متکلمین میگن. جهت اولش اینه که این آب باران که نازل میشه این باید از دریاها، مثلا حالا با تعبیر بنده از زمین، این باید بره به بالا به جهت علم به آسمان، تا بعدن تیه فرایندی که مثلا این ذرات آب که یه واژه یه کلمه هم بود که عرض کردیم لغتش رو نگاه نکرده بودیم، اجزاء رشیه مایی، رش به معنی پاشیدنه، یعنی اجزاء پاشیدنی، چون اینا میپاشن میان پایین، تیه فرایندی که ابر تشکیل بشه و بعد از ابر باران نازل بشه، خب این آب باید بره بالا. و حال اون که آب از ثقیلانه، از جزء دوتا عنصری است که بهش ثقیلان میگن و اینها طبیعتشون میل به طرف مرکز داره، به طرف پایین. بعد میگفت که خداوند با قدرت قاهره خودش و قالبه خودش غلبه پیدا میکند بر این آب، غالب میشه بر این آب و این آب رو تسخیر میکنه و خاصیتش رو ابطال میکنه، خاصیتش رو ابطال میکنه، یعنی این که میل به مثلا طرف پایین داره و این رو میبره به طرف بالا. خب این یکی از اون مواضعی است و جاهایی است که کلام فخر رازی محل اشکاله. چرا؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که یک عده مثل طباعیه، یعنی طبیعیون به معنی مادیین، نه طبیعیون به معنای حکمای طبیعی، طباعیه، طبیعیون یعنی مادیین، اینها فقط قائل به علل طبیعی هستند و علل طبیعی رو مؤثر می دانن و دیگه علل غیبی و علل الهی و علل معنوی را انکار می کنن. یه عده اینجوری. نقطه مقابل اینها مثل فخر رازی هستن، چون آخه فخر رازی از اشاعره هست، اینها کلن علل طبیعی رو از تأثیر و خاصیت تعطیل میکنن، یعنی تأثیر و خاصیت علل طبیعی رو انکار میکنن و فقط به علل الهی، علت الهی و فاعل الهی که حق تبارک و تعالی باشه قائل هستن. اینا افراط و تفریط، مثل همین که الان فخر رازی یبطل الخاصیه گفت، این افراط و تفریط هر دو نظر باطله. این که علل طبیعی تنها مؤثر باشن و تأثیر تنها از آن علل طبیعی باشه، خاصیت تأثیر اینها خاصیت داشته باشن فقط، اینها تأثیر گذار باشن فقط، این غلطه، اشتباه. اینم که یه عده مثل اشاعره از علل طبیعی وحشت دارن، اینا اصلا میترسن که خاصیتی و تأثیری برای علل طبیعی و سهمی برای علل طبیعی قائل بشن، خیال میکنن یه عده این وحشت رو دارن، خیال میکنن که اگر به علل طبیعی قائل شدن دیگه علل الهی و علل معنوی و علل غیبی رو انکار کردن. نه، هر دو باطله، هر دو غلطه. حق این است که علل طبیعی اینها مجالی قدرت حق و درجات فاعلیت علل الهی هستند. نباید اینا این کار بشه. نه، علل طبیعی سر جای خودش خاصیت خودشونو دارن، تأثیر خودشون رو دارن، اما این منافاتی نداره با علل الهی و علل غیبی و علل معنوی. چرا؟ چون تأثیر و خاصیت اینها نمود و مظهر و جلوه علیت و تأثیر اونهاست و اینها از درجات و مراتب فاعلیت اونها. بنابراین همونطور که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اما در این حال علل طبیعی هم سر جای خودشون. این که فخر رازی فرمود که نمیدونم این آب، این با قهر و غربه الهی خاصیت خودش را از دست میده و علی رغم خاصیتش که مثلا میل به طرف پایین داره و مرکز داره، خداوند این رو مقهور قدرت و اراده خودش بکنه و این رو میبره به طرف بالا. اسعاد ثقیل، بالا بردن ثقیل، این محقق میشه. نه، خورشید میتابه به آب دریاها، آب دریاها تبخیر میشه، بخار میشه، بخار که شد بالا میره، بعد اون بالا تشکیل ابر میشه و بعدم بادها این ابرها رو خلاصه بارور میکنن، به تعبیر قرآن کریم و ارسلنا الرياح لواقع، و در هر جایی که خداوند، در هر سرزمینی که خداوند اراده بفرماید اینها میباره. اینجوری نیست که علل طبیعی خاصیت خودشون و تأثیر خودشون رو اینها رو از دست داده باشن. و این منافاتی هم نداره با علل الهی، علل معنوی و غیبی، چون علل طبیعی در طول علل الهی و غیبی و معنوی هستن، یعنی مظهر علیت و تأثیر اونها و از درجات و مراتب و مظاهر فاعلیت اونها هستن. در این حالی که علل طبیعی کار خودشون رو میکنن، در این حال لا حول ولا قوة الا بالله، هیچ حرکتی، هیچ حدیده‌ای در عالم محقق نمیشه مگر به اراده حق تبارک و تعالی، مگر به قدرت حق تبارک و تعالی. دست قدرت حق تبارک و تعالی و اراده حق از آستین همین علل طبیعی بیرون میاد و کار خودش رو میکنه و تأثیر خودش رو میگذاره. این اشکال اول که البته بعدن باز فقط اینجا در حد اشاره، چون میگذرن ازش، یعنی این اشکال اول و اشکال دومی که عرض خواهیم کرد، اینها رو فعلا صدر متعلین میفرماد با قطع نظر از اینها، چون بعدن به اینها باز خواهند پرداخت. این اشکال اول. اشکال دومی که صدر المتعلین دارن، ایشون میفرماین این جور معنا کردن آیات مربوط به معاد، اینها تحریف قرآن کریم هست و آیات قرآن کریم از معنای خودشون، و اینا خارج کردن آیات معاد هست، آیات قرآن هست، از غرض اصلی از اون آیات. یعنی اینکه ما بیایم آیات معاد رو از جمله همین آیاتی که فخر رازی تفسیر کرد، اینها رو بیایم اینجوری معنا بکنیم، یعنی به گونه ای معنا بکنیم که ازش معاد جسمانی متکلمین در بیاد. این تحریف کردن آیه قرآن از معنای خودش، این خارج کردن آیه قرآن است از غرض اصلی که از آیه وجود داره. چرا؟ این هم البته ایشون فعلا اینجا فقط اشاره میکنن و میگذرن به اصل اشکال اشاره میکنن، فعلا با قطع نظر از این اشکال، چون بعدا مفصل راجع به این اشکال توضیح خواهند داد صدر المتعالین. اما خلاصه فرمایششون اینه که آیات معاد دو دسته است. یکی همین آیاتی هست که فخر رازی دیروز چهار نمونه، چهار گروه به عنوان نمونه از آیاتی که اینها مثل همون افرئیتم ما تمنون، انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون، از راه بیان مراحل خلقت انسان استدلال میشه درشون بر معاد. یه دسته از آیات معاد همین است که از راه گوش زد کردن و بیان مراحل خلقت انسان که از خاک بود و از اساره گل بود و بعد نطفه و علقه و مزغه و الی آخر، یکی از راه بیان مراحل خلقت انسان استدلال میشه بر معاد، یه دسته آیات معاد اینها. یه دسته آیات معاد هم اون آیاتی است که از راه خلقت اجرام عظیمه مثل خلقت آسمان ها، خلقت زمین استدلال میشه بر معاد. اینا دو دسته آیات است. صدر المتعلهین معتقدن که حالا بعدن مفصل توضیح خواهد، که دسته اول اینها به اثبات معاد میپردازن از راه مبدأ غایی، از راه علت غایی وجود انسان، که علت غایی وجود انسان کمال تجرده، وصول به کمال تجرد یعنی به سعادت تجرد، سعادت تجرد، چون ممکن است که به تجرد نائل بشه انسان ولی شقی باشه، به سعادت تجرد، به کمال سعادت تجرد. غایت وجود انسانی، یعنی انسان برای این غایت خلق شده و آفریده شده. اون دسته آیاتی که فخر رازی ذکر کرد، اون نمونه ها که بیان میکنه خلقت انسان رو، اینا میخواد به اثبات معاد بپردازد از راه مبدأ غایی وجود انسان، علت غایی وجود انسان، غایت وجود انسان، که غایت وجود انسان، انسان این مراحل از خلقت بر او گذشته تا اینکه به غایت کمال سعادت تجرد برسه. این معنای صحیح آیه اینه که ایشون اینجور معنا کردن تحریف آیه است از معنای خودش و بیرون بردن آیه است از غرض اصلی که از آیه وجود داره. و اون آیات دسته دوم که از راه خلق اجرام عظیمه مثل آسمان ها و زمین استدلال میشه بر معاد، اونها هم استدلال بر معاد است از راه مبدأ فاعلی، از راه علت فاعلی. چجوری؟ اونا معناش اینه، یعنی خداوندی که عالم طبیعت و ماده را ایجاد فرمود بدون ماده، چون میدونید آخه خلقت اصل عالم طبیعت و ماده ابداعی است دیگه، ماده که ماده نداره. خب الان مثلا ما در مثلا قمیم، قم نمیدونم در ایران است، ایران در آسیاست، آسیا در در کره زمین است، کره زمین در منظومه شمسی است، منظومه شمسی در کهکشان راه شیری است، کهکشان راه شیری در صحابی آریونه. خب همینجا برو و بعدش چی؟ اصل خلقت عالم طبیعت و ماده، ماده نداره. خب یه فاعلی، یه خداوندی، یه علت فاعلی که عالم طبیعت را، نشأه طبیعت را بدون ماده ابداع فرموده و انشاء فرموده، خب این خداوند وجود اخروی رو هم، عالم آخرت، نشأه آخرت را هم بدون ماده و به صورت مجرد ابداع خواهد فرمود، ایجاد خواهد فرمود، انشاء خواهد فرمود. حالا این رو توضیح خواهند داد بعدا. فعلا عرض کردم، حالا ما برای که عبارت اینجا مبهم نباشه در این حد به توضیحش اشاره کردیم، ولی توضیح تفصیلیش رو صد متعلیم بعدا خواهند داد. این هم اشکال دوم این که در اینجا مطرح میکنن صدر المتعلم به دیدگاه متکلمین راجع به معاد جسمانی و فرمایشاتی که فخر رازی در این زمینه داشت. اشکال سوم اینه که طبق این معاد جسمانی متکلمین و طبق این فرمایشات فخر رازی، معنای قیامت چی میشه؟ دیگه قیامت چه معنای پیدا میکنه؟ ببینید چرا آخرت رو قیامت نامیدن؟ چه اتفاقی میفته در آخرت که آخرت شده قیامت؟ آخه قیامت در صورتی اطلاق میشه که یه چیزی نمیتونه سرپا بیسته، در آخرت سرپا میسته. اون چیه؟ اونو باید پیدا کرد. تا اینکه این تسمیه قیامت، نامگذاری آخرت به قیامت معنا پیدا بکنه. چی بوده که در نشأه دنیا و طبیعت نمیتونست بیسته؟ مثل یه بچه‌ای که این هنوز متولد شده، یه نوزاد، هنوز نمیتونه بیسته، نمیتونه سر پا روپای خودش بیسته، حتما باید به یه چیزی تکیه بکنه، اتکا داشته باشه. اون روح هست، اون نفس هست، این طفل نفس، نوزاد نفس که در عالم طبیعت متولد میشه، ای در اینجا نمیتونه روپای خودش بیسته. ای باید تکیه به بدن داشته باشه، ای باید متکی به بدن داشته باشه. چرا؟ چون ضعف وجود داره. به خاطری که این طفل نفس که در این عالم طبیعت، در این نشأه تولد پیدا میکنه، این ضعف وجود داره. اول خب این نمیتونه روپای خودش بیسته، این باید تکیه به بدن داشته باشه، اتکای به بدن. این در نشأه آخرت که قیامت نامیده میشه، این روپای خودش بیسته، یعنی دیگه تکیه به بدن نداره. یعنی بدون اتکای به بدن، بدون تکیه به بدن، بدون تعلق به بدن، رو پای خودش میسته. این به این خاطره که آخرت رو قیامت میده. به تعبیر مرحوم حاجی متعلق سبزواری، که شاید ما به مناسبت بارها این ابیات مرحوم حاجی رو خوندیم، تفلیس جان و مهدتن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. این جان، این نفس، این طفلیست، یه نوزادیست که در عالم طبیعت متولد میشه و مهد تن، طفلیست جان و مهد تن او را قرارگاه. این گهواره بدن مثل نوزادی که تو گهواره میذارن، نوزادی که خودش نمیتونه رو پای خودش بیسته، چون گش راه رو فکمت مهد یک طرف. سه تا بیت دیگه هم داره، حالا من فعلا محل شاهد همین بود، در ادامه هم دارن که در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پر زد سوی قصور چو شد طایر شرف، زاغاز کار جانب جانان همی رویم، که غایت وجود انسان تجرد هست، سعادت تجرد، کمال سعادت تجرد، زاغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان راست صد شعر. اسرار که تخلص شعری مرحوم عاجز، اسرار جان کند ز چه رو ترک ملک تن، بیند جمال مهر جلال شه نجف، که یا هار همدان من یموت یرنی، ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت، که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام به حارث همدانی فرمود که هر کس بمیرد من مؤمن او منافق، خلاصه من رو هنگام مرگ خواهد دید. اینم اشکال سومیه که ایشون دارن در اینجا، که طبق این معنایی که متکلمین برای معاد میکنن دیگه قیامت معنا پیدا نمیکنه، دیگه نامگذاری آخرت به قیامت وجه وجیهی و وجه صحیحی پیدا نمیکنن. اینم اشکال سوم. حالا همین، بله خوب بود اینو فرمودید که اینو من داشتم جا مینداختم یادم رفت. و ایشون میفرمایند گرچه در نشئه آخرت بدن برزخی هست، اما بدن برزخی منشأ نفسه، قائم به نفسه، تکیه به نفس داره، چون از نفس صادر میشه دیگه و فعل نفس، فعل به فاعل خودش قیام داره، اونجا نفس به بدن تکیه نداره، بدن برزخی است، بدن اخروی است که به نفس قائمه و تکیه داره، و الا نفس رو پای خودش میذاره. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم اشکال مهمیه، یعنی تمام فرمایشات صدر متعلقین این مرد بزرگ بالاخره قابل توجهه. اشکال چهارم این استش که این معادی که متکلمین قائل شدن، این معاد جسمانی، این شبیه انکار معاده، این انکار آخرته، این انکار معاده، این چجور معادیه که اینها اثبات میکنن، این شبیه به انکار معاده. چرا؟ به خاطر اینکه تباییه و دهریه که منکر معاد هستن، منکر آخرت هستن، اونو چی میگن؟ تباییه یعنی طبیعیون به معنی مادیین، نه حکمای طبیعی که الهی هستن. مادیین، دهریین که خدا رو قبول ندارن و منکر آخرت هستن، اینها حرف حسابشون چیه؟ اینا چی میگن که شدن مادیین، شدن دهریین؟ اینا حرفشون اینه، میگن که این مواد و عناصر اینها رو وزش باد، وزش بادها جابجا میکنه، بعد باران میباره بر اینها، خورشید و ماه میتابن بر اینها، نبات درست میشه، حیوان درست میشه، انسان درست میشه. بله، یعنی بدن جسم نبات، بدن حیوان، بدن انسان، این مواد و عناصر اینها رو وزش بادها جابجا میکنه، بعد نمیدونم باران بر اینها میبارد، آفتاب و ماه و ستارگان بر اینها میتابند و از اینها جسم نبات، بدن حیوان، بدن انسان درست میشه. خب حالا اگر از این مادیین و دهریین کسی قائل به تناسخ باشه، میگه اون ارواح ابدان قبلی، و حالا اینم عرض بکنم این ابدانی هم که درست میشه، این ابدان یا همون هیئت و شکل، خب حالا اینو بعد این حالا بعدن عرض میکنیم، خب اینا درست میشه. حالا اگر کسی از مادیین و طبیعیین، حالا اون نکته رو عرض بکنم، ببینید این جسما که ساخته میشن یا ابدان حیوان و انسان، اینا یا عیناً همون هیئت و شکل اجسام و ابدان قبلی رو دارن یا قریب به اونها، نزدیک به هیئت و شکل اونهاست، شبیه اونهاست، یا عیناً همون هیئت و شکل رو دارن یا قریب و نزدیک و شبیه به اونهاست. خب حالا اگر اینها به تناسخ قائل باشن، میگن اون ارواح ابدان قبلی میاد به این ابدان جدید تعلق میگیره. اگرم قائل به تناسخ نباشن که میگن یه ابدان جدیدی ساخته، یه ارواح جدیدی ساخته میشه، یه نفوس جدیدی، یعنی خلاصه این بدن حیوان و انسان که مثلا ساخته شد، این زنده میشه، این مثلا زندگی پیدا میکنه، حیات پیدا میکنه، روح پیدا میکنه، اینجوری. و همینطور این تکرار میشه. این حرف مادیین و دهریین هست که قرآن کریم مقاله اینها رو و حرف اینها رو اینجوری گزارش میفرماید که قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و ما نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. قولشون اینه، قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا، هرچه هست همی دنیاست، نموت و نحیا. یه عده میبینن خب اینا اجزاء بدنشون متفرق میشه، اجزاء مواد بدنشون متفرق میشه، یه عده باز زنده میشن چون بادها این اجزاء رو خلاصه جمع میکنه و بعد با بارش باران و تابش نور خلاصه اینها دوباره باز یه انسان‌های زنده میشن، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اینا این قول دهری است. خب این حرف مادیین و طبیعی. شمای متکلمین با این مواد جسمانیتون چی میگی؟ شمای فخر رازی چی میگی؟ شما هم میفرمایید که این اجزاء بدن که با مرگ متفرق شده، اینها دوباره دور هم جمع میشه، بعد که دور هم جمع شد یه صورت بدنی شبیه به صورت قبلی پیدا میکنه، یه بدنی مثل بدن قبلی ساخته میشه، بعد جالبه روحی که در راحتی و آسایش بود بعد از زمانهای زیاد دوباره میاد به این بدن تعلق میگیره. خب این غیر از همون حرف مادیین و دهریین هست. این که انکار معاده که، این که انکار آخرته که، این هم اشکال چهارمیست که صدر متعلقین دارن. اشکال پنجمی که صدر متعلقین در اینجا دارن این استش که میفرمایند که مگر کسی منکر این فراینده، همین فرایندی که الان در بیان قول مادیین و طبیعیین گذشت، مگر کسی منکر این فرایند در دنیاست که شما با این میخواید قدرت خدا رو ثابت کنید؟ این کجاش مثلا عجیب غریبه؟ این فرایند رو کی انکار کرده که شما میخواید با این فرایند قدرت خداوند رو اثبات بکنید؟ آخه مانوری که فخر رازی در کلماتش میداد همین بود دیگه، که میخواست بگه که خلاصه دست قدرت بالغه و قاهره و غالبه خداوند رو باید در این معاد جسمانی به نظر متکلمین باید دید. کی اینو انکار کرده؟ اینم اشکال پنجم. و اشکال ششمی که صدر متعلقین دارن این استش که ایشون میفرماین قرض از ارسال رسول و انزال کتب، قرض از این همه پیامبرانی که آمدن و کتابهای آسمانی که آوردن، قرض همه اینها این بوده که انسان رو به کمال برسونه، تکمیل بکنه و از قید و بند شهوات، قیود مادی، تعلقات مادی و بدنی، اشتغالات مادی و بدنی و از اینها، از این قید و بندها آزاد بکنن و رها بکنن. اصلا فلسفه بعثت انبیا اینه که اینها آمدن خلاصه این قیود مادی و بدنی رو از دست و پای نفس انسان و جان انسان باز بکنن و به این وسیله، به این صورت انسان رو تکمیل بکنن، نفوس انسانی رو، و به کمال برسن. این مهم محقق نمیشه مگر با مبدل شدن نشئه دنیا به نشئه مادی دنیا به نشئه تجردی آخرت. یعنی این مهم اگر بخواهد محقق بشه و اتفاق بیفته که نفس انسان به کمال برسه و از قیود مادی رهایی پیدا بکند، باید نشئه مادی دنیا مبدل بشه به نشئه تجردی عقبا و آخرت، و باید سعادت نشئه تجردی آخرت غایت فطری وجود مادی و دنیوی انسان باشه. غایت فطری یعنی چی؟ یعنی غایت همون وجود فطری که فطرت الله التی فطر الناس علیها، که اگر دست نخورده باقی بمونه به این غایت میرسه. اگر وقت خواب من دستاها، قد افلح من زکاها، وقت خواب من دستاها، اگر دست خورده نشه به این قایت میرسه. این مهم محقق نمیشه مگر به این که نشأه مادی دنیا تبدیل بشه به نشأه تجردی آخرت و سعادت نشأه تجردی آخرت قایت فطری وجود مادی طبیعی انسان باشه. و این که معاد متکلمین که این نیست که، و در صورتی انسان به این غایت فطری وجودی خودش میرسه، یعنی به سعادت نشأه تجردی آخرت، رسیدن به این غایت و به این سعادت در گرود چیزه، یکی علم و ایمان به آخرت، یکی هم عمل به مقتضای سعادت اخروی. یعنی با دو بار علم و عمل، با دو بار ایمان و عمل، انسان میتونه به این قایت وجودی خودش که سعادت در نشأه تجردی اخروی هست برسه. این هم اشکال ششمیه که صدر المتعلیین در اینجا دارن. حالا مطلب ادامه داره. خب ایشون میفرماین که وفیه مع قطع نظر عن مواضع المنع والخدش، در این معاد متکلمین و فرمایش فخر رازی در همین زمینه، در این فرمایشات فخر رازی با قطع نظر از این که یه جاهایی ممنوع و مخدوش، مثل همون یبطل الخاصیه که توضیح دادم و بعدن هم خواهند فرمود، این اشکال اول. و تحریف الآیات القرآنیه عن معانیها و الاغراض المتعلقت بها المقصودت منها المنساقت هیه الیها و لعجلها کما سنشیر و الی، که اینم اشکال دوم. یعنی با قطع نظر از اینکه این سخن و عقیده تحریف آیات قرآن از معانی خودش و بیرون بردن آیات قرآن از اغراضی که متعلق به آیات و مقصود از آیات، و آیات عرض می کنم که منساق هستن، سوق داده شدن الیها به سوی اون اغراض و به خاطر اون اغراض، کما سم نشیر و الیه، که به این اشکال دوم مفصل بعدن ایشون خواهند پرداخت. البته به اشکال اولم دوباره باز متعرض خواهند شد، اینم اشکال دوم بود. اشکال سوم اینه انما قرره و صوره لیس من اثبات نشأت اخرى و بیان الایمان به یوم القیامه فی شیء اصل. اون چه که تقریر کرد فخر رازی و تصویر کرد او رو در باب معاد، در باب معاد جسمانی، این اصلا اثبات آخرت نیست، این اصلا بیان ایمان به قیامت نیست، فی شیء اصلا ابدا هرگز ذره ای عرض می کنم درش اثبات آخرت و قیامت نیست. چرا؟ فان الذی یثبت و یا یثبت و من یثبت و من تصویر کلامهی و تحریر مرامهی، اون چه که ثابت میشه از تصویر کلام فخر و تحریر مقصود فخر، لیس الا امکان ان یجتمع متفرقات الاجزاء المنبسط فی امکنت متعدده و جهات مختلفت من الدنیا و یقع منظمن، نه منظمن، منظمن بعضها الى بعض فی مکان واحد، لیس الا امکان ان یجتمع متفرقات الاجزاء المنبسطه فی امکنت متعدده و جهات مختلفت من الدنیا. چیزی نیست جز این که ممکن است که اجتماع بکنن اجزایی که اجزاء بدنی که متفرق شدن بعد از مرگ و پراکنده شدن در مکانهای متعدد و جهات مختلف دنیا، و یقع منظمن بعضها الى بعضن فی مکان واحد، اینا در یه جا خلاصه همه به هم زمیمه بشن. فیفیز و علیها فیفیز و علیها صورتون مماثلتون به صورت سابقت المنعدمه. بعد عرض میکنم که فائز بشه بر اینها، فائز بشه بر اینها یه صورت بدنی مثل صورت قبلی بدن که معدوم شده از هم پاشید بدن، دوباره شبیه اون. و فیعو در روح من عالم تجردی القدسی، بعد روح از اون عالم تجرد مقدس از ماده خودش برگرده. بعد احقاب کثیرت کانت فی روح و راحتن، بعد از زمانهای زیادی که در اون عالم این رو در راحتی بود، در روح و راحت بود، کانت فیه در اون عالم فی روح و راحتن تارتن اخرى الی از العالم، یعنی یعود یه بار دیگه باز به این عالم متعلقتن به هاز البدن الکسیف المزره، در حالی که تعلق میگیره به این بدن زخیم تاریک مادی. این حرف شماست. خب این حرف با سخن تباعی دهریه که بعدن میاد چه تفاوتی داره؟ منتها در همین بین اون اشکال که ما اشکال سوم از توضیح خارجی عرض کردیم که قیامت معنا پیدا نمی کنه اینجا مطرح می کنن. و انما سمی یوم الاخره به یوم القیامه، همانا روز آخرت به قیامت نامیده شده. چرا؟ لأن فیه یقوم الروح عن هذا البدن الطبیعی، چون در یوم آخرت روح یقوم و میسته از این بدن طبیعی، یعنی دیگه اینو رها میکنه و خودش میسته مستقنیاً عنه فی وجودی، دیگه در وجودش نیاز به بدن نداره، قائماً به ذاتی رو پای خودش میسته و به ذات مبدعی و منشعی تکیه به حق داره و علل خودش. والبدن الاخروی و قائم به روح هناکه، بدن مثالی برزخی اخروی هم در اونجا تکیه به روح داره چون منشأ روحه، فعل روحه. و روح قائم بالبدن طبیعی هاهنا لضعف وجود دنیوی و قوت وجود الاخروی، اما در دنیا روح قائم به بدن طبیعی به خاطر ضعف وجود دنیویش، اونجا رو پای خودش بیسته به خاطر قوت وجود اخرویش، چون نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اول مادیه و بعد مجرد میشه. اینم یه اشکال بود که ما از توضیح خارجی این رو جداگانه گفتیم. و بل جمله حالا این و انما سمیه واو رو میشه واو حالیه گرفت برای پیوند، و حال اون که روز آخرت که به قیامت نامیده شده به این خاطره. و بل جمله کلامه اشبه به کلام المنکرین للآخرت منه به کلام المقرین به ها، خلاصه کلام فخر رازی شبیه‌تر است به کلام منکرین معاد از منه، از اون کلام شبیه‌تر تا به کلام مقرین به آخرت و معاد. فإن چرا؟ فإن اکثر التباعیت و دهریه هاکذا کانو یقولون، چون بیشتر مادیین و دهریین اینجوری میگفتن، همین مثل اینا میگفتن. یعنی چی میگفتن؟ حرفشون اینه، یعنی ان المواد العنصریه تجتمع به واسطه حبوب الریا و نزول الامطار علی الارض و وقوع الاشعه الشمسیه و القمریه و غیره ما علیها، این مواد و عناصر اینا جمع میشن به واسطه وزیدن بادها و نزول بارانها بر زمین و تابیدن خورشید و ماه و سایر ستارگان بر این مواد. فیحصل من تلک المواد انسان و حیوان و نباتون، ساخته میشه از این مواد بدن انسان و حیوان و نبات. ثم تموت و تنفسخ و صور و سپس میمیرن، عرض میکنم این انسان ها و حیوان ها و نبات ها، و زایل میشه صورشون، یعنی این ابدانشون. ثم تشتم و تلک الاجزا مرتن اخر، دوباره باز اجزای بدن اینا رو باده ها جا به جا میکنن، باران میبارد، نمیدونم خورشید میتابد، و تشتم و تلک الاجزا مرتن اخر علا هازه الهیئه، یا این همون شکل و قیافه قبلی رو پیدا میکنن، او علا هیئت اخرى قریبت منا، یا شبیه به اون هیئت قبلی پیدا میکنن. فیحصل منا امثال هذه الموالید تارت اخرى، باز امثال همین موالید، چون آخه به نبات و حیوان و انسان موالید ثلاث میگن، انسان هم یه نوع حیوان، اگر انسان رو جدا حساب کنیم موالید اربع میگن، چون آخه اینا سیارات سبع رو آباء سبعه میگفتن، عناصر اربعه رو امهات اربعه میگفتن، معتقد بودن از تأثیر حرکت سیارات در عناصر این اجسام مرکبه تامه که موالید ثلاث یا اربع باشن ساخته میشن. خلاصه امثال اینا یه بار دیگه درست میشن. خب بدنا که ساخته شد، اما مع بقاء نفوس و الارواح، یا نفوس و ارواح بدن قبلی میاد به اینا تعلق میگیره، چون اونا باقیه تو همین دنیا دور میزنن، کما یقول و تناسخیه که تناسخیه میگه، او مع حدوث طائفت منها و بطلان طائفت سابقه، یا اینکه نه اصلا اینا یه زندگی جدیدی دارن، او قبلی هرچه بود از بین رفت دیگه. خب اینم یه اشکال، پس این شد همون حرف مادیین، تا اینجا چهار تا اشکال. اشکال پنجم، ولیت شعری من الذی انکره ان یحدث من ماء و تراب و ماده به عینها تارتن بعد اخرى صورت شبیهه به صورت الاولا حتی یکون المطلوب اثبات قدرت الله فی ذلک. ایشون فرمود کاش من میدونستم کی این فرایند رو مثلا انکار میکنه و براش عجیب و غریبه که شما با این میخواین قدرت خدا رو ثابت کنید، چون همین فرایند رو در معاد جسمانی شما قائل هستید. کیه که انکار میکنه که ایجاد بشه از آب و خاک و ماده به عینها، از عین همون ماده و ماء و تراب، تارتن بعد اخرى همینجور پشت سر هم ایجاد بشه یه صورتی شبیه به صورت قبلی، که از همین درختی که الان تو باغچه مدرسه فیضیه است، خب این بعدن که مثلا از بین رفت دوباره باز همون اجزا، خلاصه باز دوباره یه درخت دیگه ساخته بشه. کی این براش عجیب غریبه و منکره؟ حتی یکون المطلوبت، که مطلوب شما اینه که قدرت خدا رو در این اثبات بکنید، قدرت خدا رو در این اثبات بکنید. من تا عرض میکنم فلغرز الالهی وسط صفحه خارجش رو عرض کردم، اون تا دیگه چون آیون دست دارم بعدن وقت تمام شد انشاءالله تطبیقش فردا باشه.